بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما دیروز خدمت عرشبت که حضرات بودیم در رابطه با مسائل عملیات بانکی بدون ربا، من توضیحاتی رو خدمتون عرض کردم و قرار شد که امروز هم به بعضی از شبهات و ابهاماتی که وجود داره توضیحاتی رو عرض بکنم. در خصوص اینکه چگونه است که بانک ها به سپرده گذارها سالانه یک چیز مشخصی رو چندین ساله میدن، مثلا ما به سرمایه های بلند مدت که پلو بانک ها گذاشته میشه و به بانک ها وکالت میدن که با اینها با عقود اسلامی معامله کنن، 18.5% علل حساب سود دادیم و به کوتاه مدت ها کمتر، ولی این 7-8 ساله که به شکل ثابت بوده. از قضا همین چند ماه پیش بود، بعد 3-4 ماه پیش یک گروه از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایران اومده بودن که روی 11 کشور اینا مطالعه میکردن در رابطه با مسائل مالی و بانکیشون. همین شبهه رو اونها هم داشتن که من در یک جلسه 3 ساعته برای اینا مسائل رو توضیح دادم. واقعی قضیه این 18.5% که ما میدیم، اینها بیشتر از اون سود واقعی است که ما عملا حاصل میکنیم. یعنی مسئله اینه، این یه چیز سوری نیست که بانک کار بکنه یه مقداری ارشواتی استفاده کنه و درصدی هم همینطوری بده مردم، بلکه در بانک ها وقتی ما وجوهی که نزد بانکه اینها رو میریم و در بخش های مختلف به صورت مشارکت حقوقی، به صورت مشارکت مدنی، مضاربه و یا ساخت مسکن و فروش اقساطی مسکن یا خرید مواد اولیه برای کارخانجات اینا رو انجام میدیم، تمام این معاملات جداگانه ثبت میشه، ضبط میشه و سوداش هم جداگانه محاسبه میشه. ما اگر خود این سود رو بخوایم تقسیم کنیم، از بانک تا بانک دیگه حدود 14-14.5% بیشتر نمیشه سود واقعی حاصل شده رو. ولی دولت و حکومت به ما گفته از سودهایی که خودتون کردین، یعنی خود بانک با توجه به کارمزدهایی که داره، کارهای بین المللی که انجام میده، حوالجاتی که میکنه و کارمزد میگیره و منابعی که خود بانک باز داره در این معاملات به کار میره، از سود اینا شما به سپرده گذارها تا مبلغ 18.5% اضافه بدیم. حالا چرا؟ در واقع این سیاست‌های کلی مملکت با توجه به این که ما بعد از، یعنی در زمان جنگ، همونطور که خاطر مبارک آقایون هست، مملکت دچار تحریم اقتصادی بود و فشار جنگ و هزینه‌های سنگین و هیچ جایی هم به این مملکت قرض نمیداد. در اون موقع برای بعضی از نیازها دولت در پیشنهادش مجلس گفت بانک ها در بخش های ضروری اقتصادی بیان و تسهیلات بدن. مثلا تبصره 3 معروفه، در جاهایی که محرومیت هست بعد یه واحد صنعتی را بیفته، بیه در اونجا بدین سود کمتر، بگی ما هم این سود و ما با تفاوت تو بودجه میذاریم که بعدن به شما بدیم. یا مثلا فرض کنید به بانک‌های تجاری که منابع بیشتری دارن، میگه به بانک کشاورزی شما برین قرض بدین با یک سود کم بین بانکی و اون بره در کشاورزا رو در قسمت های عرشبت که مختلف مملکت به کشاورزایی که سطحشون پایین و ضعیفن بده تسهیلات بده. با توجه به این گشایشی که، و یا در حقیقت حل مشکلات و تعیین‌ها که دولت از طریق سیستم بانکی مشکلاتش حل شد در زمان جنگ، متقابلا میگه شما از سودهای دیگه خودتون بذارین رو این سود و بدین به سپرده‌گذارها، که احتمالا اگر همه این پولو ما خودمون به بخش خصوصی میدادیم احتمالا شاید سود بیشتری میآوردیم. بنابراین اون سود واقعی در حدود 14 تا 15% محاسبش جداست و دقیق معلومه. و این که ثابته، میگن آقا کسرش تا 18.5% تبران شما بدیم. بنابراین این حالا به نظر یه چیز ثابت میاد. ببین منابع سیستم بانکی، یکی سپرده های سرمایه گذاری بلند مدته، یکی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدته، یکی قرض الحسنه است، قرض الحسنه جاری که مردم میان پل ما پول بذارن، ما دیگه مالک اونیم، اون قرضه و جز منابع خودمونه. سپرده های قرض الحسنه پسنداز منابع بانکه، ولی این منابع دیگه خود بانکه، مالکشه چون قرضه. ولی سپرده های سرمایه گذاری ما وکیلیم، منابع مال مردمه. این مجموعه منابع با توجه به تسهیلاتی که ما با تصویب مجلس و عرشبت خدمت شما که مساله کلی مملکت دادیم، این 18.5% چسر عدد واقعی تا 18.5% ما هر سال، فلذا به نظر میاد که این یه مبلغ ثابته و سوریه، اصلا سوری نیست و مبلغ واقعی معلومه. و تو برنامه سوم من دیدم، حالا امیدوارم هم همینطور بشه، که هدف اینه که ما از این به بعد سودای واقعی رو هر بانک بده. ولذا ممکنه بانک به بانک، نه ممکنه، اینجا اینطور هست، ممکنه بانک به بانک حتی تا 1%، 0.5%، 3%، کمتر از 3%، اینا با هم تفاوت داشته باشه. یعنی کسی که سپرده سرمایه گذاریش تو بانک ملی یک سود بگیره، کسی که تو بانک تجارته سود دیگه‌ای بگیره و اینا مختلف باشه، کمش الان مختلفه، دولت تا سقف پر میکنه. بنابراین در اینجا هیچ چیز ثابتی وجود نداره. ما علل حسابی که میدیم، علل قاعده، اگر اضافهشو بخوایم، یعنی دولت میگه خب اضافهشو دیگه نمیخواد بگیرین، ولی علل حساب معنیش اینه ما 18.5% دادیم، بگیم آقای مثلا سپرده گذاری که در بانک ملی بودی، شما اینجا 15% فقط سودت بوده، 3.5% پس بده، و اونی که در بانک تجارت بوده 4% پس بده، ولی اضافهشو میگیم نه دیگه پس نمیگیریم. این به لحاظ عملیات دقیق روی معیارها و اصول عمل میشه. یا مثلا در مورد سلف، بانک‌ها وقتی معامله میکنن، مثلا حالا واحدی میاد میگه که من میخوام مزد کارگر بدم، و بانک مثلا میاد 5,000 تا یا 10,000 تا یخچالشو پیش خرید میکنه که بعد از مثلا 6 ماه جنس رو تحویل بگیره و بفروشه. معمولا قیمت رو میبینن، قیمت های آتی رو میبینن، قیمت ارز رو میبینن، تغییر میکنه نمیکنه، به یه قیمتی معامله رو ارسوت که انجام میدن، سلف رو ارسوت که انجام میدن، یخچال میخرن. مثلا فرض کنید یخچال یه قیمتش 100,000 تومان هست، اینا با محاسباتی که میکنم یا آقا من نه از سلف اینو 95,000 تومان ازت میخرم، خب ما اینو میخریم. و وقتی میشه میگه آقا یخچالات حاضره در انبار منه، ممکنه وکالت بدیم بهش که بفروشه، ممکنه به کسی دیگه وکالت بدیم. معمولا به خود اینا وکالت میدیم که بفروش، قیمت بازار رو میپرسیم، به قیمت بازار میفروشن. این وقتی کسی رو متواتر واقع میشه، میگن آقا اسمش سلفه، این سوریه، یه سیبایی میگیره اسمش بودشه سلف میده، ولی واقعا نه، طبیعت عقد دقیقا بهش انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی ما به بابا میگه آقا بفروش، میگه آقا ببخشین جنستون خودتون بفروشین. آقا چی شده؟ میگه یخچالی که هم بخرید دودی 95 تومن 90 تومن بیشتر نمیخرم. این دیگه چون قرض نیست، معامله است، من صاحب مالم، اصلا نمیتونم به بابا بگم آقا. و واقعا حالا من عرض کردم دیروز خدمتون، من 10 سال مدیر عامل بانک ملی بودم، قبول میکنی ضرر رو؟ بنابراین وقتی مثلا یهو 500 تا واقع میشه که هیچ، بلکه بیشتر، 1000 تا واقع میشه هیچ مسئله نداره، وکالت میدن میفروش. بعض وقتا هم ممکنه اونا حتی زیادتر بفروشن به ما نگن، به همون 95 100 تومن ما رو مثلا بدن. ولی در مواقعی که مبلغ متنابه بوده به علت رقابت، رکود و یا هر قضیه دیگه، وقتی کم شده بابا گفت آقا جنسه، من هیچ مطالبه‌ای نمیتونم ازش بکنم در هیچ دادگاهی، عقد سلف صاحب مالم میگم خیلی خوب دیگه ارزون تر بفروش. حالا که من فکر میکردم در یک معامله سلف که من برای مدت جلو پول دادم علال قاعده، اون موقع بعد یه سودی بکنم، حتی از سرمایه ممکنه ضرر کنم. این نشون میده که ماهیت عقود دقیقا مطابق با مسائل و اون چیزی که به لحاظ قضایی هست دقیقا اعمال میشه، ماهیت عقود. ولی عرض کردم بعضا به نظر این شکلی میاد به علت کثرت معاملات این چنینی که میگن نه این حالت سوری داره. من دیروز خدمت حضرت آیت الله عرض کردم که واقعا به این سیستم بانکی با توجه به نوع و کیفیتی که این در اینجا پیاده شد ظلم شد تو این مملکت. من همین آقایونی که از خارج اومده بودن براشون شبهه بود، من خدمتشون عرض کردم، به من گفتن که آقا شما چرا نمیای در مجامع بین المللی این حرفا رو بزنی؟ و اینها یک جلسه دیگه بعد از 3 ماه باز با من گذاشتن یک جلسه 3 ساعتی و از من دعوت کرده بودن که همین 1 ماه پیش من برم واشنگتن برای یک سخنرانی. وقتی من ابعاد قضیه عملیات بانکی بدون رواره در ایران براشون شکافتم، در هیچ جای دنیا به این تفصیل وجود نداره. ما در حقیقت بانکداری تفصیلی رو به صورت عملیات بانکی بدون ربا پیاده کردیم. در جاهای دیگه بانکداری تفصیلی نیست، اینو با اصطلاح امروزی بهش میگن کامرشل بانک، بانک بازرگانی. و اون جاهایی که الان دارن عمل میکنن مثل بانک فیصل که مثلا فرض کنین میگه اسلامیه، یا بانک های شبیه این در کشورهای مختلف رو افتاده، اینا بهش میگن هول سیل بانکینگ، یعنی بانکداری عمده. اینا با مردم مثل ما در 15,000 تا شعبه چند میلیون اصلا سر کار ندارن. یه معامله عمده رو مثلا فرض کنین پنبه رو از فلان جا فلان کشور اسلامی میخره یه دفعه به یه مشتری، مثلا فرض کنین در یه کشور دیگه اسلامی میفروشه. یعنی اینا کارشون اگه بخوایم مثال بزنیم بنکداریه. اما بانکداری تفصیلی اینطوری که ما پیاده کردیم هیچ جای دنیا این پیاده نشده. اما جای تأسفه مردم ما اینو نمیتونن. بعضا میگن آقا این نه همون، آقا همون ما با کارمندامون هم که این همه کار کردیم باز دقیق روشن نیستن به قضايا. هی بعد هر سال ما هی عقود اسلامی میذاریم، هی براشون میگیم. و این یه کار سنگین میخواست، یک مسئله اقتصادی پولیه و یک مسئله اسلامی و شرعیه. من همون اول انقلاب پیشنهاد کرده بودم که آقا شما یک جلساتی رو در همین سیما تلویزیون بذارین شبیه جلساتی که آقای قرائتی دارن و اخلاق میگن، در یک سالن‌های بزرگ مردم بیان، ارباب حرف بیان، تجار بیان، تولید کننده ها بیان، آدم های علاقمند بیان اونجا بشینن و اشکال کنن و مسئولین هم بیان توضیح بدن. اگر این 2 سال 3 سال تکرار بشه همه مردم میفهمن وقتی میرن تو بانک باید از کارمند بانک چی بخوان، او رو هم تصحیح میکنن. خود کارمند وقتی میبینه مشتری اینگونه است ناچار باید بره بفهمه دقایق چیه و شبهات جواب بده. الان من یکی از آقایون به من گفت که بانک ها به این شکلتم نا تو قرارداد نوشتیم، همین دیروز که خدمتشون بودم، گفت آقا من رفتم گرفتم ولی نخوندم. ولی اگر این دقیقا مفاهمه به عمل بیاد و خونده بشه کارمند ما این نمیتونه خلافش انجام بده و اونم تصحیح میشه. این هستش که این جلسات این شکلی من عرض کردم خدمتتون، واقعا اگر فرصت می داشتم و می دونستم من حتما در این چند جلسه ای که عملیات بانکی در محضر استاد گفته میشد حتما میادم در همین جلسه ها شرکت میکردم. بر حالا در خدمتتون هستم، اگه سوالاتی هست پاسخ بدم. بله فرمودن اینکه در تبلیغات 2% سود بیشتر گفته می شود به چه معنی است و چگونه توجیه می شود؟ تا کنون جز سود تعیین شده اولی ولو اینکه علل حساب گفته شود بعد هم هیچ تغییری نمی کند. در حالش علل حساب که گفته می شود گاهی تغییر هم بکند. سوال: آیا به عنوان ثانوی در اینجا خوش می باشد؟ نه ببینید، این اصلا عنوان ثانوی نیست، من قسمت اولو پاسخ دادم. یعنی اینکه سودها علل حسابه، ما دقیقاً به همه میگیم علل حسابه، ولی واقعا بعدش خوب اعلام بکنیم که آقا علل حساب اون چیزی که بهتون دادیم زیادتره و بقیهشو نمیگیریم. این حرف خوبیه که بهشون بگیم این علل حساب که ما بهتون دادیم بیشتر از سود واقعی شما بهتون دادیم. ولی واقعا این که تا به حال به این شکل نشده، توضیح دادم که تا به حال از سود واقعی اون چیزی که ما میدیم حتی به اون حد نرسیده دیگه، یعنی ما همیشه بیشتر از سود واقعی دادیم، ولی ازا علال حساب بقیهش رو تبرعاً دیگه مردم مطالبه نکردیم، ولی بهشون هم نگفتیم آقا سودتون کمتر بوده ما بیشتر دادیم. من فکر میکنم این فکر خوبیه که ما به مردم بگیم که آقا ما علال حسابی که بهتون دادیم کس، البته اینو کسانی که با ما حساب دارن حساب قطعی بهشون اعلام میکنیم، یعنی میگه آقا این قطعی شد براتون. ما تا اردیبهشت هر سال حسابا رو اعلام میکنیم آقا اون چه که دادیم بقیهش اضافه مال مردم و حساب قطعی کنیم. در اردیبهشت هر سال مال سال گذشته رو قطعی میکنیم، ولی اینو خوبه که به مردم هم اعلام بکنیم. در تبلیغات 2% سود بیشتر مال ارشد که این مؤسسات اعتباری غیر بانکیه، مثل بنیاد اینا دارن اعلام میکنن و اینها عرض شود که فکر میکنم برای این که و منم تأیید میکنم بتونم بیشتر از عرض شود که سیستم بانکی که الان در حقیقت یک مدیریت دولتی و این تسهیلاتی که گفتم خدمت شما تکلیفی مجلس میگه ما در جاهای مختلف بدیم، که حالا در برنامه سوم گفته شده که هر سال 10% از اون چیزی که به صورت تکلیف به ما میگن شما بدین کم بشه و در واقع در آخر برنامه این مبلغ برسه به نصف وضع فعلی. یعنی خود دولت هم متوجه این قضیه شده و ما هم در مجلس، در دولت، در همه جا بوده این مسائل توضیح دادیم که این به نفع کل اقتصاد مملکت نیست که تسهیلات تکلیفی بذارن. بانک ها باید مختار باشن در هر جایی که مصالح موکل ایجاب کرد برن معامله کنن و کار انجام بدن، که در جمع هم به مصلحت مملکت باشه که واقعا اونطوری خواهد بود، هم به مصلحت موکلین. و لذا اونایی که مؤسسات اعتباری هستن و کار بانکی میکنن، جوازهای خاص دارن، اینها پیش بینی میکنن سود بیشتری گیر میارن و لذا به مردم وعده میدن اگه پل ما بیایم ما علل حساب همین الان 2% بیشتر میدیم و معنیش اینه که ممکنه در آخر سال سودمون بیشتر از سیستم بانکی بشه، سود بیشتری به شما بدیم. ببینید سوال ایشون اینه، میگن کسی که مراجعه میکنه به بانک و وام میخواد برای رفع نیازهاش، حالا چه به صورت مضاربه با این میده یا به صورت مشارکت و سودای زیادی میگیره، این درسته یا نه؟ سوال اینه. ببینید ما جدا کنیم، حالا دیگه ما در محضر استاد هستیم و در خدمت شما آقایون افاضل. وام قرضه، مضاربه مضاربه است، وام نیست. مشارکت مشارکت، وام نیست، یه عقد دیگه است. کسی میاد به من میگه آقا من میخوام تجارت بکنم و سرمایه لازم دارم، سود میکنه، اگرم سود نکنه بهش نمیدن. توجه کنی، من وکیل مردمم که بهشون گفتم آقا من پولاتونو میبرم کار میکنم که به شما هم سود معقول بدم. البته کارهای متعارف هم میکنم، مثلا ما داریم در کارهای تجملی زینتی نباید بریم سرمایه گذاری کنیم، روی بخشهای متعارف مورد نیاز و مورد مصلحت جامعه باید کار کنیم که ما همین کارا رو میکنیم. خود کسی که میاد با ما مضاربه بکنه، من فکر کنم پول مال خودمه، اگه یکی پول مال منه میگه آقا 2 میلیون تومان بده کار میخوام، قربونت هم چیکار میخوای بکنی؟ چقدر بهم میدی؟ اگه بفهمم این نمیتونه ازش سود در بیاره، میگم نمیدم بهش. نه ببخشید، التماس دعا. و بهش بدم که پول در بیاره، به منم سود بده، خودش هم سود ببره. بنابراین اقتضا و طبیعت این عقد این استش که بانک انتظار سود داشته باشه و سود ببره. این اسمش وام نیست. یا کسی که میاد حالا همین کار میکنه و میگه من میخوام مشارکت بکنم، در واقع او میخواد یه پولی خودش بذاره، یه پولی من بذارم و پول سود در بیاریم ازش، نمیخوام خدای غیر انتفاعی بود. ولذا قرض قرضه. و اینم یک چیزی هست الان دیگه در تمام جامعه، همه تسهیلات ما رو میگن وام. این از دقایق این نظامه که برای هر زمین نیازی عقد متناسبشو که خیلی کار عجب غریب هم نکردیم، همینه که قرنها در جامعه اسلامی با این عقود مجاز مردم با همدیگه داد ستد کردن و مبادله پول و کالا و سرمایه کردن. یعنی حسن عرصه خدمت شما که این بانک عملیات بانکی اینه که برخواسته از روابط بین مردم در طول قرنهاست که شما آقایینم در اینجا که حالا فقه گفته میشه، عبادات و معاملات همینا گفته میشه دیگه، کل مکاسب همیناست. حالا اجازه بدین من اینا رو اونایی که جواب دادم یه چکی بذارم پایین. بفرمایید. فکر
کنم جواب نمیشه. فکر می‌کنم که باید چی ترتیب دیگه بدیم، چون همش نمی‌رسه شما جواب بدید. حالا من یه پیشنهاد می‌کنم. از اتاقی گوش کنید.
چش. من اگه از فربین این قسمت شد سوال. ببینید یکی از اشکالات حضرت استاد این بوده، یکی از سوالات آقایون هست که مشارکت واقعی در بانک حاصل نمیشه و چون خلط و منج واقعی صورت. ببینید قسمتی که حضرت آیت الله اشاره کردن اون قسمتیه که مردم به ما وکالت میدن. این ممکنه که دو صورت داشته باشه، ما به مردم بگیم همه کسانی که پل ما سرمایه گذاشتین، ما یک شرکت داریم اینجا، حضرتون فرمایید این شرکتش کنیم، بعد مزج بشه و مزجی که اونچنان که همش قابل تفکیک نباشه اینطوری شاید نشه چون پوله که مال ما اصلا این حالتی نداره. یک مشارکت داریم که الان من براتون مثال زدم، مشارکت من وکیله، من که وکیل بانکم، با کسی که الان داره کار میکنه، نه اونجا مزج حاصل میشه، اون پولش میریزه توی حساب، منم دقیقا به اندازه سهم و شرکت میریزم توی حساب، مزج حاصل میشه و دقیقا مشارکت انجام میشه. مشارکتی که حضرت الله فرمودن مال قبل از اینه، یعنی آیا سرمایه گذارا به چه صورته؟ که من عرض کردم ما با قید مشا و قید مصالحه و قید مصالحه تقسیم اینو به این شکل عمل میکنیم، به شکل مشارکت عمل نمیکنیم. بفرمایید.
من فکر کنم که الان بنده توضیح بدم عزیزتان. بله. جامعه چند دقیقه استراحت کنید خدمتتون هستم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از آقای امیر ارسلانی، امیر اصلانی که در موضوع بانک زحمت کشیدن، با توجه به تعهدی که به احکام اسلام دارن توضیحاتی دادن، فکر میکنم که این یک فتح بابی شد، قدم اولی شد برای کیفیت بحث. دو سه تا نکته بنده عرض میکنم. یک نکته این که فرمایشات ایشان در رابطه با جواب از ابهامات یا اشکالاتی که ما عرض کردیم نوشته میشه و در اختیار فضلای محترم، علمای محترم قرار میگیره، مورد مطالعه قرار میگیره تا ببینیم چه اندازه از اون ابهامات مرتفع شده و چه اندازه از اشکالات جواب داده شده. اگر جواب داده نشده بود باز هم خدمت ایشان با مکاتبه میکنیم، پاکس میکنیم، باز هم تشریف میارن، باز هم پاسخ میدن، تا انشالله تمام نقاط مبهم مطلب معلوم میشه. این یک مطلبیه. و همین سوالات هم باز ایشان مطالعه میکنن، ممکنه که در یک فرصت دیگری جواباشان برای ما بیان بکنن. یا عرض من تمام میشه. دوم اینه که از کارهای لازم توجیه کارکنان محترم بانک، این وظیفه رؤسای بانک ها بلکه بالاتر، مسئولین بالاتر، که اونها به این عقود و احکام این عقود و تفاوت این عقود کاملا وارد باشن، به مراجعین هم توضیح بدن، به اونها بگن ما طرف شما وکیلیم، چون اشخاص الان مراجعه میکنن به بانک، مراجعه و نحو عمل اونها مثل نحو عمل قبل از انقلابه، ولی قبل از انقلاب نحوه عمل قرض بود، حالا نحوه عمل وکالت بانک، وکالت از طرف مراجعین دارن، از اون مراجعین به ایشان توضیح بدن که ما وکیلش هستیم. ممکنه از اونها اصلا اختیاراتی بگیرن به این که ما پولها را که میذاریم را هم دیگه اطراف شما مجاز باشیم عقد شرکتی بین همه مراجعین ایجاد کنیم، شرکت از عقود در اینجا تا عقد بسته نشه، ایجاب و قبول نباشه، عقد شرکت با آثار خودش مترتب نمیشه. اون وقت از اونها وکالت باز بگیرن که ما اطراف شما گاهی صلح ایجاد میکنیم، این منافعی که علی‌السویه میدیم منافع به دست آمده علی‌السویه نیست، ما پولها را در مجاری مختلف به کار انداختیم و منافع پولها واقعا مال صاحبان پوله، شکم نیست که منافع مختلف بوده، ولی ما به همه علی‌السویه یک سودی میخوایم بدیم و شما ما را وکیل کنید، ما اطرافشان صلحی ایجاد کنیم، شما یک منافعی دارید ولی منافع شما را صلح میکنیم به این مبلغی که ما میدیم، از راه صلح میشه این علی‌السویه دادن سود را درست کرد. باز از طرف شما وکیلیم، ما این سود را به شما میدیم، میتونیم علی حساب بدیم، حق شما اگر اضافه شد ما را وکیل کنید که ما از طرف شما به خودمان هبه کنیم، به این تشکیلات هبه کنیم. باز این مطلب، خلاصه توجیه کارکنان بانک به طور دقیق خیلی لازم و مهم. مطلب دیگر این است که صدا و سیما هم در اینجا میتونه نقش مهمی داشته باشه، چون برای روی فرهنگ مردم بایستی کار کرد. همانطوری که فرمودن بعضی جلسات هفتگی دارن در صدا و سیما مرتب، در صدا و سیما هم مخصوصا سیما هفته دو سه جلسه مرتباً و اشخاصاً بدانن جلسه داشته باشه در اون عملکرد بانک، مراجعین بانک چی میگن، کارکنان بانک چی میگن، به چه نحوی پول گذاشته میشه، به چه نحوی سود داده میشه، اینا رو تمام اگر بخوان هفته دو سه جلسه لااقل یک جلسه مرتب سیما جلسه داشته باشه مردم ببینن، فرهنگ مردم تغییر میکنه و خودشان میدانن که پولشان را به چه عنوان میدن، منافع را به چه عنوان میگیرن. اینم یک کاری است که انجام بشه خب خیلی خوب خواهد بود. بنابراین خلاصه مطلب سه چیز شد. اول اینکه مطالبی که در این چند روزه درباره بانک مطرح شده اینا همه از نوار پیاده خواهد شد به صورت کتابی برای بیان دیدگاه حوزه علمیه قم درباره بانک ها منتشر خواهد شد، اشکالات هم ذکر خواهد شد، جواب آقایان هم ذکر خواهد شد، ممکنه جواب هم با جواب بخواد، همه اینها ذکر خواهد شد به عنوان یک کتابی که مبین دیدگاه اسلام حوزه علمیه قم درباره بانک ها تا اینکه بانکداری بدون ربا انجام بشه. اشکالات ما همه که عرض کردیم و معلومه، مهمترین مطلبی که آقایان را جواب دادن این است که در دین اسلام که کنز و راکد نگه داشتن پول حرام شده، برای این منظور بوده که پولها، سرمایه ها، ثروت ها در راه رفاه جامعه که آقای طباطبایی رضوان الله علیه خواندیم در تفسیر المیزان داشتن که جمیع المال لجمیع الناس، جمیع مال مال همه مردم است، یعنی همین پولها مورد حق همه مردم است، طوری باید اینا به کار گرفته بشه که برای بیکارا کار تولید بشه، عمران و آبادی به وجود بیاد، کشاورزی وسعت پیدا کنه، صنعت وسعت پیدا کنه، تجارت‌های مفید به نفع جامعه به وجود بیاد، در این مجاری باید، یعنی بانک فقط در این فکر نباشه که از این پولا استفاده به دست بیاره برای خودش و صاحبان پول، نه، یک قسمت دیگه مربوط به مردم است، عموم مردم، باید گام‌های برداشته بشه به نفع عموم مردم، ایجاد کار، از بین بردن فقر، از بین بردن گرانی. شما فرض کنید مثلا پول قم، اگر پولی که ثروتمنده و پول داره قم در بانک قم میذارن، اگر در خود قم در راه وسعت صنعت و کشاورزی و ایجاد کار و ایجاد اشتغال به کار بیفته، ببینید از خود قم چقدر فقر و بیکاری مرتفع میشه. نظر اسلام اینه که این پولها در این مجاری، یعنی فقط در فکر کسب منافع برای خودشان و صاحبان پول نباشن، بلکه در فکر ایجاد کار و رفع فقر، ایجاد اشتغال، از بین بردن گرانی، زیاد کردن عرضه در برابر تقاضا، اینا اشکالای ما بود. خب اینا انشاءالله سعی می‌فرمایند که اینا رو جواب بدن، جوابش هم به نظر شما خواهد رسید. و دوم توجیه، بله، دعا دولت و بانک هم یک چیز بدانیم، بله، همه جز اینا همه جز شؤون دولته، بانک ها و اینا همه جز شؤون دولته، جز ادارات دولت. یعنی بانک یک تشکیلاتی است، باید سودی که به دست میاد، سودی که به دست میاد از اون سود به صاحبان پول داده بشه، برای این پرسنل این تشکیلات هم داده بشه، این تشکیلات داده بشه دیگه. بله، نه، من خیلی خلاص بانک، منظور بانک، خلاص اون مرکزی که این پول ها به اون داده میشه، منظور بانک. خب این هم یک مطلب، ولی خیلی سه تا مطلب شده که این موضوع که انشاءالله تعالی در کتابی این موضوع به محضرتان تقدیم خواهد شد، مطالعه کنید، بازم اشکال باشه میفرمایید، آقای امیر اسلانی هم لطف میفرمایند بازم جواب میدن و از بیانات ایشان از توضیحات تشکر میکنیم. مطلب دوم توجیه کارکنان بانک به طور دقیق و کامل. مطلب سوم هم اینکه سیما یک همچی برنامه‌ای داشته باشه انشاءالله تعالی. مطلب چهارم اینکه ماه رمضان در پیشه، آقایان محترم، برادران عزیز، سروران محترم مسافرت میکنن، به نظرم من 5-6 دقیقه وقت داریم، آقایان پا میشن میرن، آقایان که میخوان مسافرت کنن چند نکته راجع به تبلیغات به خدمت محترمتان عرض کنم که الان خوب میدانید که حوزه ها با مردم خیلی ارتباط دارن و کار ما در دو قسمت خلاصه میشه، اول تحصیل و تعلیم و تعلم و دوم ارشاد و تبلیغ. برای ارشاد و تبلیغ هم ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است، باید ما از این فرصت استفاده کنیم. اولا مسافرت شما و خدمات شما بسیار پر ارزشه. من برای ارزش کار شما یک حدیثی از حضرت پیغمبر اکرم رسول محترم محمد ابن عبدالله حدیث در جلد 2 بهار طبع جدید صفحه 25 ما عهد المرء المسلم على اخي هديه افضل من كلمه حكمه يزيده الله بها خدا و يرده عن رضا. شما حامل بهترین هدیه ها برای مردم هستید. هیچ هدیه‌ای شخص مسلمان برای برادر دینی خود نبرده بالاتر از کلمه حکمت، کلمه حکمت آمیزی که هدایت اون را افزایش بده یا او را از ضلالت باز بداره. از این قبیل احادیث البته زیاده، این برای نمونه عرض کردیم. شما برای تبلیغات خودتان این مطلبی که عرض میکنم در نظر بگیرید که یک نفر که تبلیغ میکنه کارش یک کار مهمه، در این حال کار هنری هم هست. بعضی کارها هست که با هنر توامه که باعث این شخص مطالب طوری تنظیم بکنه، افتتاحش، اختتامش، مطالبش. حالا چند مطلب در نظر بگیرید. اول اینکه باید ما یک موضوع را انتخاب کنیم برای صحبت خودمان، تبلیغ خودمان. بدون انتخاب موضوع نمیشه بحث کرد. این موضوع بایستی با چند چیز مربوط باشه. اولا با عصر و زمان مربوط باشه. ما جریانات زمان خودمان را همیشه باید در انتخاب موضوع دخالت بدیم. دوم مربوط به اون محیطی که انسان در اون محیط میخواد بحث کنه، روستاست، شهر، فلان شهر، احتیاج مردم چیست، مثل یک طبیبی که باید احتیاجات اون مریض را در نظر بگیره، مطابق مرض اون مریض نسخه بده، باید با محیط مربوط باشه، با گوینده مربوط باشه. گوینده چه شخصی است و چه اندازه موقعیت اجتماعی داره. خلاصه یک موضوع رو اول باید انتخاب کنیم بر اساس این موضوع که عرض شد. دوم اینکه بعد از انتخاب موضوع باید سراغ مطالعه بریم که با این موضوع مربوط باشه. مثل یه ساختمان میخواییم بسازیم، اول در نظر میگیریم این ساختمان مسجد است، مدرسه است، خانه است. خیلی خوب، برزن باید سراغ مصالحی بریم که با ساختن اون ساختمان ارتباط و تناسب داره. اینجاست که اطلاعات شما، مطالعات شما خیلی مؤثره که چقدر اطلاعات دارید درباره این موضوع و چقدر وقت مطالعه دارید که مطالب مربوط به اون موضوع را جمع کنید. خب البته باید رو کاغذ بیاریم، رو کاغذ بیاریم، چون که در ساختن یک ساختمان معمار اولی نقشه میکشیم، ما باید رو کاغذ بیاریم. بعد از این که مطالب در نظر گرفتیم، باید مطالب تنظیم کنیم. تنظیم این مطالب خیلی مهمه. افتتاحش از کجا باشه، اختتام چی باشه، کدام مطلب در کنار کدام مطلب قرار بگیره. این مطالب مختلفن، تاریخ داره، حدیث داره، شعر داره، مطالب اصلی و سیاسی و فرهنگی. اینا رو طوری تنظیم کنیم که حسن تنظیم این کار حاکی از ذوق و سلیقه شماست. هر قدر ذوق و سلیقه شما بیشتر باشه، تنظیمش بهتر خواهد شد. خب و دیگر این که باید از قرآن مجید، از احادیث، از تاریخ خیلی استفاده کنیم. فرهنگ اهل بیت علیهم السلام فرهنگ بسیار بسیار غنی و جالبه. از حدیث خیلی استفاده کنید. امام صادق علیه السلام فرمود لو علم الناس معالم دیننا لتبعون، اگر مردم بدانند ما فرهنگمان چیست، مردم از ما پیروی میکنند. از این جهت باید شما یادداشت‌های فراوان داشته باشید برای حدیث، مخصوصا جلد 11 وسائل، کتاب جهاد و جهاد نفس، خیلی احادیث داره که به درد میخوره برای تبلیغ. در کتاب حج صاحب وسائل آداب الاشراء همه را در کتاب حج آورده. بعد از اون دیگر فرصت نیست. این که شما بایستی از لحاظ فصاحت و بلاغت و ادبیات مهارت داشته باشید تا بیان شما یک بیانی باشه، جذاب باشه. خلاصه این یک وظیفه است، روی این باید کار کرد. البته از دعاهای ماه رمضان هم خیلی میشه استفاده. دعای ابو حمزه سمالی، دعاهای دیگه، ما خیلی غنی هستیم از این جهت. شما را به خداوند متعال میسپاریم، ما را هم دعا کنید، ما هم شما را همیشه دعا میکنیم. امیدواریم که انشاءالله سالمان، غانمان، معیدن، منصورن کارتان انجام بدید انشاءالله.